أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضلوا سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغلقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما چون سوره بارکه فرقان در مکه نازل شد و فضای مکه آلوده به شرک بود مشرکان گذشته از اینکه در مسئله توحید مشکل جدی داشتند و در مسئله معاد مشکل جدی داشتن در جریان وحی و نبوت هم مشکل جدی داشتن اینا گاهی درباره محتوای وحی اشکال می کردن گاهی درباره اصل رسالت که رسول باید فرشته باشد شبهه داشتن گاهی در اثر این که فکر می کردن باید فرشته رسالت بشر را تأیید کنند چون همراه پیامبر فرشته را نمی دیدن اشکال داشتند گاهی بر اساس اون ارزش جاهلی که ثروت را معیار ارزش پنداشتن و وجود مبارک حضرت هم از در مالی جزء طبقه اشراف نبود اشکال می کردن گاهی هم رسیدن به این که چرا قرآن تدریجا نازل می شود اون شبهات را یکی پس از دیگری در موطن خود جواب فرمودن لذا اصل کلی قرآن این است که اینا هرگز یک مکتبی نمی آورن بلا یعتون که به مثل الا جئنا که بالحق و احسن تفسیر اگر به نظام ارزشی اشکال داشتن پاسخ داده شد اگر اینکه بشر نمی تواند رسول باشد پاسخ داده شد اگر اینکه چرا فرشته همراه پیامبر نمی آید پاسخ داده شد و اگر درباره تنزیل تدریجی قرآن شبهه داشتن پاسخ داده شد جناب زمخشری این تنزیل را معنای انزال گرفتن گفتن چون تنزیل درش تدریج مأخوذ است اگر تنزیل به معنای تدریج باشد با جملتن واحدتن هماهنگ نیست لذا باید معنی انزال باشد بعد از جناب زمخشری مفسران دیگر هم همین راه را رفتن اما پاسخ تحلیلی سیدن استاد کافی بود که تنزیل همون تدریج است چون تکلم است نه کتاب این کلمات یکی پس از دیگری ادا می شود این قهرن تدریج است برخلاف الواح موسی کلیم که دفعتا نازل شده است به انزال پس اگر کلام است و تکلم است و الفاظ و حروف است بهرن تنزیل است و تدریج است گاهی شبهه اونا هم بود که یک جا خدا سخن را با پیامبر در میان بگذارد یه تدریجا نازل نشود این شبهه پاسخ این شبهه این است که اگر یک کتاب کتاب علمی باشد مثل اینکه میخواد دستور طب بدهد بر این کتاب ممکن است یا این درس ممکن است چون قواعد کلی است یک جا بیان بشه اگر کتاب کتاب اخلاقی باشد نظیر زبور داوود علیه السلام، مواعظ و اخلاقیات باشد ممکن است کلیاتش یک جا بیان بشود. اما این کتابی است به عنوان کتاب قانون که سیاست را، اجتماع را، قضا و داوری را، فقه و حقوق را به همراه دارد. خب سوالات مردم تدریجی است، ناسخ و منسوخ هم هست، تغییر قبله از همین قبیل است. خب کتابی که ناسخ و منسوخ دارد این که نمیتواند یک جا نازل بشود. کتابی که به عنوان نسخه شفا بخش بیماران است این که نمیتواند یک جا نازل بشود. این کتاب طب نیست که کلیات را بیان کند. یه قضیه شخصی اتفاق افتاده، ما در این قضیه شخصی چی کار رو بکنیم؟ خب کتابی که پاسخ به سؤالهای تدریجی را به همراه دارد، ناسخ و منسوخ را به همراه دارد، جنگ و صلح را به همراه دارد، این کتاب کتاب مدیریت است. این گذشته از اون قوانین ثابت کلی اصول دین و گذشته از خطوط کلی فقه و حقوق، قضایای موردی فراوانی هم دارد. یه همچه کتابی چاره جز این نیست که تدریجا نازل بشود. گذشته از این که حکمت و مصلحت هم در این است که در طی این 23 سال فرشته مرتب در ارتباط با پیامبر باشد، وحی را بیاورد، درخواست پیامبر را ابلاغ بکند، پیام خدا را ابلاغ بکند تا این تثبیت قلب پیامبر باشد. حالا اگر کسی بگوید به این که این کتاب دفعتاً بر پیامبر نازل بشود، به پیامبر تدریجاً به جامعه منتقل کند، خب پیامبر که امیست، مصلحت و حکمت الهی در این است که او خوانا نباشد، نویسا نباشد. خب این کتاب تو خونه اون حضرت ذخیره باشه برای چی؟ او که اهل خوندن نیست، او باید از راه گوش بشنود نه از راه چشم ببیند. اگر حکمت الهی این است، مصلحت الهی این است که او خوانا و نویسا نباشد تا اونا تهمت نزنن نگوین این کتاب است که خودت نوشتی. فرمود لا تخطه بیمینی که هزن در تاب المبتلو، تو اگر خوانا بودی، نویسا بودی، اونا به این جودی نمیپذیرفتن که این کتاب وحی است، میگفتن خودت نوشتی. خب اگر حکمت الهی در این است که رسول گرامی اهل خوندن نباشه، اهل نوشتن نباشه، فقط از راه گوش باید بشنود، این کتاب حتما تدریجی خواهد بود. و اگر دفعتا نازل بشود و در خونه بماند و به مردم ابلاغ نشود، خب فرق چنین کتاب با کتابی که در البیت المعمور هست یا در عرش هست چیست؟ مردم که به تدریج با خبر می شود. بنابراین این که بگوییم دفعتا بر حضرت نازل بشود منتها حضرت تدریجا به مردم ابلاغ کند، با چندین شبهه همراه است. گذشته از این که این ترتیل عبارت از نظم با فاصله است. اون نظم بی فاصله را میگن سرد، مسرود، یعنی پشت سر هم. اما قرائت ترتیلی آن است که منظم باشد، آهسته آهسته باشد، شمرده شمرده باشد که بینش فاصله هست. فرمود در هر فاصله ای فرشته وحی می آید، قلب شما را تسلیل می کند و جامعه را روشن می کند به مانند اون. پس اینا منافعی است که در این نزول تدریجی قرآن کریم است. اون نزول دفعی یعنی اون معانی و حقایقش یک جا بوده، البته اون رو حضرت در قلب شریف خودشون یک جا درک کردن. مثل این که در پایان اون فرمودن که هر سال یک بار قرآن کریم بر من عرضه می شود و امسال دو بار بر من عرضه شد که معلوم می شود پایان عمر من است. عرضه دفعی قرآن کریم مربوط به یک نشئه دیگر است، همونطوری که درباره ابراهیم خلیل سلام الله علیه وارد شده است که به کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، از همین قبیل است. وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه دارد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یک میلیون مطلب را یک جوابم گفتن. این یک میلیون مطلب یه وقت است که دفعتا نازل می شود، همون چرا که قرآن به اون صورت نازل شده. اما یه وقت است که آیات پشت سر هم، ناسخ و منسوخ پشت سر هم، اینو باید به تدریج باشد. یه کتاب نسخه ایست، نسخه ای که طبیب برای درمان بیماران می دهد حتما باید تدریجی باشد. این نظیر الله موسی نیست، نظیر زبور داوود نیست، به مانند من قبل این یوسائل که به یوم، برای آن است که اونا گفتن به این که چون نزول دفعی بود حضرت میخواست بخونه، ولی ظاهرش این است که شما نگران چی هستی؟ اون چرا که ما بر شما نازل کردیم شما این رو به زبان نیاور، چون فراموش نخواهی کرد. سنقره و که فلا تنسا، شما اگر نگران اینی که از یادتون برود، این نگرانی برطرف شده است، چون موقعیت شما تثبیت شده است، حافظه شما را خدای سبحان ضمانت کرده است و مانند آن. پس بگذارید این آیه تمام بشود، هر وقت مصلحت بود شما انشاءت کنید و قرائت کنید، نه اینکه ناظر باشد به اینکه اون چرا که قبلا میدونستید. لا تعجل بالقرآن، خب اون هنگام نزول وحی که نبود، همیشه این آیه صادق است که لا تعجل بالقرآن من قبلا یغزا. بذارید این آیه تمام بشه یا این سوره تمام بشه بعد بخونید. اگر نگران اینید که از یادتون برود، ما چون حفظ شما را تضمین کرده این فراموش نمی کنید، بس نگران نباشید، چون سن نقره و کفراتنز کتاب شده است نه کلام. این کلام در تدریج اونایی که در عصر حضرت بودن در طی 23 سال رسیده است، و وقت وقتی که ناسخ و منسوخ مشخص شد، نسخه ها مشخص شد، جنگ و صلح مشخص شد، قهر و مهر مشخص شد، تولی و تولی مشخص شد، میشه قانون. یعنی دوره 23 ساله دوره آزمون بود و جوامع بشری الی یوم القیامه برابر این دوره 23 ساله دارن عمل میکنن. یه خطوط کلی در قرآن هست، بعضی از اسرار را هم به ائمه علیهم السلام آموختن که ما گفتن الی یوم القیامه شما با قرآن و اطرتی و طول اطرت مفسر اصلی قرآن است و قرآن ناطق است، او هم برای ما حکم طبیب را دارد که نسخه های روزانه عطا میکنه. خب بعد فرمود به این که اینا که در مکه بودند و مسلمان شدند، ممکن است بعضی از اینها منافق باشند، لیکن به حسب ظاهر قرآن را مهجور نکردند، نه هجر معنی هزیان، نه هجر معنی ترک. حتی اونا که به حسب ظاهر منافق بودند و بعدها زمینی سقیفو امثال سقیفه را فراهم کردن، ظاهرا قرآن را ترک نکرده بودن، چه در نماز چه در غیر نماز. از ائمه علیه السلام رسیده است که این عهد خداست، روزی 50 آیه این عهد خدا را بخوانید. چندین روایت است در زیر این آیه که ما را ترغیب میکند به قرائت قرآن و حشر با قرآن، و این که قرآن عهد خداست و این عهد رو روزانه 50 آیه بخونید. و اما اون جریان بخش پایانی سوره مبارکه شورا که کلام الهی را به سه قسم تقسیم کرده است، این مطلق کلام الهی اختصاصی به قرآن یا تورات یا انجیل یا زبور و مانند آن ندارد. خدا از سه راه با بشر حرف می‌زند، یا بلا واسطه یا به واسطه پیک الهی یا منبرای حجاب نظیر جریان شجر و امثال شجر. حالا اون حرف یا دفعی است یا تجریدی، یا بل کتاب است یا بل کلام، اونجا کلام در مقابل کتاب نیست، کتاب را هم شامل می شود. خب از این که فرمود و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، این نشون میدهد که جامعه با ابتلا همراه است، با صبر همراه است، یک و همه هم یکسان فکر نمی کنند این دو، و یک تسلی و دلداری برای وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنان است. به استناد این اصل کلی جریان نوح را، جریان موسی و هارون را ذکر می کنند تا برسیم به جریان عاد و ثمود. که این که فرمود به کذالک جعلنا لکل نبی عدوان، قصه نوح و وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهم اجمعین را جداگانه را ذکر میکند با مناسبت همین. پس به کذالک جعلنا لکل نبی عدوان من المجرمین، به همین مناسبت قصص انبیا را ذکر میکند. بعد تمود به کفا و ربک هادیان و نصیرا، که ناظر به توحیدی در هدایت و نصرت است. قرآن کریم در خیلی از موارد این اسما را، این افعال را، این اوصاف را به غیر خدا اسناد میدهد، خلق را به غیر خدا اسناد میدهد، خدا میشه احسن الخالقین، حفظ را به غیر خدا نسبت میدهد، خدا میشه خیر الحافظین و ارحم الراحمین، رحمت را، حفظ را، خلق را، رزق را، عزت را به غیر خدا نسبت میدهد، قوت را به غیر خدا نسبت میدهد، خذوا ما آتیناکم بقوه و مانندو. چون کتاب کتاب توحید است، همه اینها را جمع‌بندی میکند، زیر پوشش لله جمیع در میآورد. معلوم میشود که اونها یا به تبع است، یا بالعرض است، یا بالمجاز. یعنی اگر چون چه خلقت را به غیر خدا اسناد می دهد و اختصاصی به جریان هستی عیسی ندارد، به طور کلی فهمد که او احسن الخالقین است، منوش خالقینی هستند که خدا احسن است، یا او خیر الرازقین است، یا خیر الحاکمین است، خیر الفاصلین است، از این خیرها در قرآن کم نیست. بعد همه اینها را جمع بندی می کند زیر پوشش توحید. شما هیچ جا ندارید که یک کمالی را خدای سبحان به غیر خود اسناد بدهد، بعد اون کمال را منحصرا مال خود نداند. پس سه مطلب است: یکی این که این کمال را خدا داراست، یکی این که این کمال برای غیر خدا هست، سوم این که اون که غیر خداست دارد و برکت الهی دارد و مظهر خداست و آیت خداست، با توحید سازگار است. ان القوه لله جميعا از این قبیل است. الله خالق كل شيء از همین قبیل است و مانند آن. یعنی اگر ما گفتیم احسن الخالقین، وجود مبارک عیسی و مانند آن به اذن خدا خالقان، خود عیسی و خلق او که فعل اوست و مخلوق او که طیر است، هر سه مخلوق خداست. چون الله خالق كل شيء، عزتی که پیامبر و اهل بیت علیهم السلام دارن، عزتی که مؤمن دارد، این به اعزاز الهی است، به عزت بخشی خدای سبحان است. در اینجا هم همین طور است. مسئله هدایت را غیر خدا اسناد داد، چه به هدا و مقتده انبیا هادیان مردمان، یا نصرت را به غیر خدا اسناد داده است، من انصار الله، قال الحواریون نحن انصار الله. این حلم ناصری که وجود مبارک سید شهدا فرمود، چون وارث عیسی مسیح بود و این عیسی مسیح حلم ناصر رو گفت، وجود مبارک سید شهدا صدای حلم ناصرش در آمد. ولی اینکه در پایان سوره مبارک صف دارد که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الله، قال الحواریون نحن انصار الله، فآمن الطائفة من بني اسرائيل و كفر الطائفة فأیدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وجود مبارک عیسی مسیح تو مبارزات بود، هل من ناصر ینصرنی؟ حواریون گفتن که نحن انصار الله. و وجود مبارک سید شدن وارث همین پیامبر و انبیاء دیگر است، او هم میگه هل من ناصر. این هل من ناصر حرف همه انبیاست. خب اگر عده انصار خدا هستند، نشون میدهد که این وصف برای غیر خدا هست، اما دارد کفا برد بگه هادیان و نصیرا. یعنی اگر ما گفتیم انبیا هادیان و بهدا و مقتده، اگر حواریین و امثال حواریین ناصران الهیان، اگر گفته شد که ان تنصر الله ینصرکم، اگر گفته شد ولی ینصرن الله من ینصرو، همه اینها ناصران به تبع یا بالعرض یا بالمجازن، کفا بربک هادیان و نصیرا. این میشه توحید در هدایت و توحید در نصرت. اون علیه الله و بکافر عده هم ناظر به همین قسمت است. نه دعوت میکند. مقبولیت به رأی نیست، مقبولیت به کشف است. خدای سبحان اینها را حجت قرار داد، صراط قرار داد، چراغ هم داد، فرمود با این چراغ، با این صراط، این صراط را بشناسید. قانون گذاری مال خداست ولا غیر، این الحکم الا لله. اما قانون شناسی مال عقل است، مال جامعه است. جامعه باید قانون شناس باشد و راه قانون شناسی را هم خدای سبحان از راه عقل و فطرت مرحمت کرده، انبیا را هم با معجزه فرستاده. دو تا چراغ در جامعه هست، یکی چراغ عقل، یکی چراغ نقل. حتی خود روایات که زرار چنین گفت و همران چنین گفت، این روایات معتبره، اینا سراجند نه سرات. اینها قانون را به ما می شناسانند، نه قانون گذار باشند. قانون گذار خداست که حکم را بیان کرده. جامعه که عقل دارد، نقل دارد، دو تا چراغ دستش است، چندین چراغ دارد و بیراه می رود، خب مشکل پیدا میکنند. بنابراین هیچ، یعنی هیچ سالوه کلیه است، هیچ بشری در هیچ عصر و مصری حق قانون گذاری ندارد. هیچ عقلی همین حرف نمی زند که من باید قانون وضع بکنم. عقل قانون شناس است نه قانون گذار. طبیب هم همین طور است، طبیب قانون گذار نیست. طبیب میگوید دستگاه گوارش این بیمار را من میدونم، اون غذاهایی که خورده میشناسم، داروهایی که میتواند مشکل او را حل کند میشناسم، محصول این معرفتهای خودم را تو نسخه مینویسم. طبیب نه حکم میکند، زیرا نه موضوع را آفرید، نه محمول را آفرید، نه ربط موضوع و محمول را آفرید، نه حق حکم دارد. فقیه این چین است، فیلسوف این چین است، هیچ کسی در عالم حق قانون گذاری ندارد. و اون خود منطقه الفراغ را صاحب منطقه الفراغ وسیع کرده دیگه. ما که نمیگیم اینجا منطقه الفراغ، که به ما گفتن اینجا مباهات است. در مباهات هم حالا ما میخوایم در این مباهات خیمه بزنیم. چجور خیمه بزنیم؟ خطوط کلی را باید از اون جایی که منطقه ممنوع است بگیریم، از اون عمومات، از اون اصلاحات، از اون ادله، اون ابزار را بگیریم، تو منطقه الفراغ بذاریم زندگی کنیم. بنابراین این چراغی که در دست ماست به نام عقل و فطرت، اون چراغی که به ما دادن به نام نقل، ما با این دو سراج، سراط الهی رو میشناسیم. هرگز ما مهندسی نمی کنیم که کجا منطقه ممنوع است، کجا منطقه الفراغ است. اون قانون گذاری که ما را آفرید و صحنه را آفرید و پیوند ما به صحنه را آفرید، میگه اونجا حرام است و اونجا واجب است و اونجا مباح. تو این منطقه مباح میتوانید کارها را انجام بدید، اما به این شرط که به وجوب حرمت آسیبی نرسانید. و ما به برکت عقل و نقل تشخیص میدیم کجا منطقه ممنوع است، کجا منطقه الفراغ است، کجا قرقگاه است که گفتن مکروهات. قرقگاه است برای اینکه اگه وارد مکروهات بشید، کم کم به معاصی صغیره، بعد کم کم معاصی کبیره. غرض اینه که عقل چه در مسائل فلسفی، چه در مسائل فقهی، چه در مسائل حقوقی، چه در مسائل تجربی طبی مانند آن، در همه موارد یه چراغ روشنی است مثل نقل معتبر، که واقع را میشناساند و ما را با خبر میکند. یعنی میگوید این چنین هست، نه این چنین باید. اگر طبیب میگوید باید این کار را بکنی، حرف اون هست و نیست را میزند. معنای فرمان طبیب این است که این دستگاه شما فعلا در این حالت است، اون غذا در اون حالت است. اگر اون غذا به این دستگاه گوارش شما برسد، این آسیب میبیند و درد تولید میکند. همین. برای اینکه آسیب نبینی و درد نکشی، فرون دارو رو مصرف کن، فرون غذا رو نخور. این بخور و نخوری که میگرد، این چراغ است، این چراغ را روشن کرده، سه چهار منطقه را پیش بیمار گذاشته، دستگاه گوارش پیش گذاشته، دستگاه قضا را گذاشته، دستگاه دارو را گذاشته، دستگاه سلامت و دردم گذاشته. غرض این است که هیچ کسی حق فرمان روایی ندارد. نه، هر کدام از ما در حیطه شخصی خودمون مدیر و مدبریم. ما ولایت بر خود داریم، اما نسبت به دیگری هیچ کسی والی نیست، فقط قانونشناس است و راهنمایی میکند. اگر کسی نبی و ولی بود، مظهر وجود مبارک عیسی و موسی و حضرت رسول اکرم صادق السلام، به اذن خدا همونطوری که ما در داخلی بدنمون دخل و تصرف میکنیم، دستمون رو حرکت بدیم، بالا و پایین بریم و مانند اون، اونا هم چون دارای معجزه ان، گاهی درخت رو از جا بکنن، گاهی شق الارض میکنن، گاهی شق القمر میکنن، گاهی شق البحر میکنن، گاهی شق الشجر میکنن. این میشه ولایت، البته که او والیست، مظهر هو القادر است. اینا حتی اونها هم قانون شناسن، نه قانون گذار. فرمود لا تحرک بهی لسانک، زبانت را بدون وحی حرکت نده، بگذار من بگویم، تو بشنو، به مردم برسان. قانون مال کسی است که جهان را آفرید. انبیا هم قانون شناس و قانون آورند. تنها کسی که حق قانون گذاری دارد خدای سبحان است. این الحکم الا لله. اگر در جاهای دیگر دارد او خیر الحاکمین است، بر اساس این الحکم الا لله حصر شده، مثل عزت، مثل قوت، مثل رز، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. جریان هدایت همین طور است، جریان نصرت همین طور است، جریان کفایت همین طور است. الیس الله بکاف العبده. درست است که یه عده کفایت و امور دیگری را به عهده دارن، اما اینا هم مظهرن، هم آیتن، هم مأمورن، هم به تبع است، یا بالعرض است و یا بالمجاز. چرا دیگه؟ ولایت تشریعی را ذات اقدس الهی به اونها اجازه داد که فرونجا این کار را بکنید، فرونجا این کار را نکنید. اگر چون چه ذات اقدس الهی این دستور را ندهد، که کسی این کار را نمیتوند بکند، که خدای سبحان احکام را به اینها تعلیم میدهد، اینها به ما میرسونند. اگر معاذ الله اینا از اون جهت که بشرند، نه از اون جهت که وحی میگیرند، یه احکامی بگویم، این معلوم شد بشر در قانون خدا در بخشی از امور به وحی محتاج نیست، این با اون برهان نبوت سازگار نیست. برهان نبوت اینه که ما در وسط گذشته و آینده ایم، از یه راه دوری آمدیم، به یه راه دوری میدویم، نمیدانیم گذشته چه خبر بود، نه از آینده با خبریم، لذا نمیدونیم زاد ما چیه، توشه ما چیه. اون کسی که ما را از راه دور آورد، بعد به راه دور میبرد، زاد و توشه ما را او باید معیم کند به نام دین. حالا اگر بخشی از دین را بشر برای ما معیم کند بدون استمداد از وحی و الهام الهی، این مرمشه بشر به وحی محتاج نیست، معذرالله دیگه. بنابراین چه تکوین چه تشریع، هر که انبیا دارند که معجزات الهی است، به افاضه ذات اقدس اله است. خدای سبحان به اهل بیت داد، خدای سبحان به انبیا داد، خدای سبحان به معصومین داد. اونا اون چرا که از ذات اقدس اله، از راه وحی الهام دریافت کردن، به ما ابلاغ میکنن. بارهای این قصه برزیم رسید که مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه در اعمالش نقل میکند که بعد از رحلت وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه، یه وفدی، یه هیئتی خدمت امام صادق سلام الله علیه مشرف شدن برای عرض تسلیت. هنوز از عظمت امام صادق با خبر نبودند. مرحوم مفید نقل میکند که این وفد، این هیئت به نمایندگی سالم بن ابی حفصه وارد شدن. سالم گفتن برم خدمت حضرت تسلیت عرض کنم و برگردم. جلو آمد و تسلیت عرض کرد، گفت ما در غم کسی الان متأثریم، یعنی در باره رحلت امام باقر سلام الله علیه. این با اینکه وجود مبارک پیغمبر ندیده بود، وقتی میگفت قال رسول الله، کسی حق حرف نداشت. ما یه همچه کسی را از دست دادیم. دیگه کسی نمیگفت آقا شما که پیغمبر ندیدی چی را از پیغمبر نقل میکنی؟ ما یه همچه کسی را از دست دادیم. مرحوم مفید نقل میکنه در امالی که وقتی این حرف در عرض امام صادق سلام رسید، حضرت یه لحظه تأمل کرد و سر بلند کرد، فرمود قال الله سبحانه و تعالی، از خدا بلا واسطه نقل کرد، فرمود خدا چنین فرمود، ای کسی صدقه بدهد، این صدقه را خدا چندین برابر کامل میکند، میپروراند، مثل اینکه شما برهتون رو، بچه آهو رو میپرورانید، یربی فل وهو او فلو وهو، این بره را میپرورانید، بزرگ میکنید، او هم بزرگ میکند، چند برابر میکند، تحویل شما میده. وقتی این بیان نورانی را امام صادق سلام الله علیه به سالم فرمود، این سالم دست و پاش جمع کرد، آمد به هیئت گفت که من رفتم از رحلت امام باقر تسلیت بگویم، به امام صادق عرض کردم ما کسی را از دست دادیم که پیامبر را ندیده از او سخن نقل میکند، اما دیدم الان امام صادق مستقیما از خدا نقل میکند. منظور این ارتباط هست دیگه، این چنین نیست که معاذالله این هست بشه خودشون به ما انهم بشرون بگن، که به ما انهم ولی معصومون میگن، پس از خدا میگیرن به ما منتقل میکنن، این میشه نقل حکم، نه قانون گذاری. اونا از راه وحی و الهام قانون شناسن، بعد ما را آشنا میکنن، منتها مسائل تشریع مستقیما مال پیامبر است و از ناحیه پیامبر به امام میرسد. در وحی های غیر تشریعی ائمه علیهم السلام هم حضور دارن، به ظهور دارن. خب فرمود به این که ما این کار کردیم، این تدریج برای منافع چند جانبه است که گذشت. ولا یعتونک به مثل الا جئناک بالحق، اونا حرف باطل میزنن، ما حق میزنیم. اونا میگن چرا پیامبر سرمایدار نیست؟ چرا سرمایدارها رو درست جمع نکرده؟ چرا فقرا رو در خودش راه داده؟ این حرف ها حرف باطلی است. ما حرف حق میاریم که در سوره انبیا گذشت که ما حق میاریم. فید مقهو فیضاه و زاهق. اونا حرف باطل میزنن، ما حرف حق میزنیم. این حرف حق دامغ است. دامغ یعنی دمغ کوب، دمغ یعنی مغز، یعنی حرف ما مغز کوبه. فید مقهو فیضاه و زاهق، شما میرید با یه اشاره مغز این حباب را میتره کنید، این از بین میره. پد فید مقهو یعنی این حق اون باطل را مدموغ میکند، یعنی مغز کوب میکند. فیضاه و زاهق، این مال حق. اونا ما به هم میگن، ما حسن میگیم. اونا حرف حسن برفرض داشته باشن، ما احسن داریم. الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا، این درباره کلمات. درباره افراد هم اینا محشور الی جهنمند، انا وجوههم، لذا شر مکانن و ازل و سبیلا هستن. اما اونا که پیروان دین تو هستند، در آیه 24 مشخص شد که اصحاب الجنه یومئذین خیر مستقرا و احسن مقیلا. مطلب بعدی آن است که هدایت و ضلالت مال سالک است، نه مال سبیل. نمیگه این راه راه گم شده است، اون رونده گمراه است، نه راه. منتها راه اگر به مقصد برسد راه هدایت است، اگر به مقصد نرسد بیراه است. بیراه را نمیگن گم شده. اگر گفته شد ازل است، یعنی زلالتش بیشتر است، به لحاظ اون سالک است. البته راه هم فرق میکند، بعضی از راه ها فاصله شون از صراط مستقیم کم است، بعضی از راه ها فاصله شون از صراط مستقیم زیاد. اینا اصلا که یه نادونه به مکان بعید، اینا پا بخواهن برگردن توبه کنن، فرصت از دست رفته است. اما برخی ها هم از صراط مستقیم یه قدری فاصله گرفتن، اینا ممکن است رو کر برگردن. پس ضلالت و هدایت مال رونده است، اگر به راه اسناد داده می شد به این مناسبت است. فرمود به این که لکل نبیین ما دشمن قرار دادیم، این بخشا که قبلا مبسوطن بحث شد حالا به اجمال از اینها میگذاریم. فرمود ولقد آتینا موسی الکتاب، چنین که به شما هم کتاب دادیم، و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا. این گفته شد به این که خب هارون هم در جریان دریافت کتاب سهیم بود، برای اینکه بوجود مبارک موسی کریم عرض کرد که هارون که برادر من است اشرک فی امری، و خدای سبحانم به سراها در بعض آیات فرمود به این که ما موسی و هارون را به طرف فرعون ارسال کردیم. موسی هم رسول خداست و هارون هم رسول خداست، اما اینجا از وزارت او بحث است. این وزارت در قبال رسالت نیست که حالا کسی اشکال کند این که خودش رسول است، خودش نبی است، چگونه میشه وزیر. این وزیر لغوی است نه وزیر اصطلاحی. وزیر یعنی کسی که بار سنگین رو دوششه، وزیر یعنی اون بار سنگین. عزیر و وزیر هر دو به کسی بگویند که عزر، وزیر یعنی بار سنگین مملکت رو دوشش باشه. با اون کسی که بار سنگین رو دوشش است هم میگن عزیر هم میگن وزیر. اگر دارد که اوزارشون بر دوششون هست یا لا وزر، بدون بار سنگینه. و وجود مبارک هارون در این حال که رسول است، در این حال که نبی است، در این حال که شریک وحی است، بار سنگین تبلیغ را هم به دوش دارد و وزارت وجود مبارک موسی کریم را هم تحمل دارد. این وزارت در قبال رسالت نیست. فقل نذهبا، من میشه رسالت دارد دیگر. فقل نذهبا الی القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ما اونها را تدمیر کردیم، به هلاکت رسوندیم. اینجا هم اعدای شما را به هلاکت میرسونیم. بعدش هم قصه نوح را ذکر کرد که این ترتیب نزول هست نه ترتیب تاریخ. و قوم نوح لما کذبوا الرسول اغرقناهم و جعلناهم للناس آیتن و اعتدنا للظالمین عذابا علیما. نوح یه پیامبر است، اما قوم او الرسول که جمع محل را و الف لام است تکذیب کردن. این که دارد و قوم نوح لما کذب الرسول، وجوهی برای این جمع گفته شد یا برای آن است که اینها تفکر براهیمی داشتم که براهمه هند اصلا منکر رسالتن، همه انبیا را تکذیب میکنن، میگن اصل وحی نبوت یه امر باطلیست معاذ الله، بنابراین همه انبیا به زعم اینها باطلن. یا نه، حضرت نوح و انبیای گذشته و قبل از او را تکذیب کردن لذا جمع محلا و اسلام آورد. یا نه، چون حرف یک پیغمبر حرف همه انبیاست، این اختصاصی به مسئله نوح دارد. در جریان اصحاب هجر هم همینطور است، لقد کذب اصحاب الهجر المرسلین، از این تعبیر در قرآن کم نیست. یعنی اگر کسی حرف یک پیغمبر را تکذیب بکند، چون این انبیا مصدقن لما بین یدیه، همه اینا یه حرف دارن دیگر. اگر کسی حرف یه پیامبری را معاذ الله تکذیب بکند، حرف همه انبیا را تکذیب کرده است، چون همه انبیا توحید آوردن، معاد آوردن، وحی نبوت آوردن. لذا سخن از تصدیق بعض هم لبعضین است، مصدقن لما بین یدیه. اگر اختلاف بین انبیا هست در شریعت و منهاج است که اونا چند رکعت نماز بخونن ما چند رکعت. کفار و مشرکین مشکل تو شریعت و منهاج نبود، تو اصل وحی نبوت بود. نه اینکه اصل وحی نبوت را قبول داشتن، گفتن حالا ما چند رکعت نماز یا بفرمون طرف نماز خوندن را قبول نداریم. فتحصل اگر چونچه کسی حرف یک پیامبر را پذیرفت با حرف همه انبیا را قبول بکند، چه حرفای اون یکیست. حرف یه پیامبر را تکذیب کرد، همه انبیا را تکذیب کرد، چون حرف همشون یکی است. معیار وحدت انبیا اصول دین است و خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق است. نه لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. الحمد لله رب العالمین.